سطوح نابرابری در جهان امروز به هیچ وجه با گذشته قابل مقایسه نیست و این نابرابری نه تنها بر امور مالی زندگی ما، بلکه تأثیر عمیقی بر طرز فکر ما، نوع نگاهمون به دنیا، سبک زندگی و لایف استایلمون و حتی نحوه عملکرد بدنمون میذاره. امروز قراره با همدیگه بر اساس کتاب علمی نردبان شکسته نگاه جامعی به مفهوم نابرابری جامعه داشته باشیم و ببینیم که چه تأثیراتی روی زندگی ما میذاره و با چه راهکارهایی میتونیم اثرات منفی این نابرابری رو در زندگیمون به حداقل برسونیم. پیشنهاد میکنم که تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه باشید، چون قراره درس‌های خیلی ارزشمندی با هم یاد بگیریم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما در این سری برنامه ها نکات برگزیده کتاب های معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو بررسی میکنیم. کتابی که در این قسمت میخواییم بهش بپردازیم کتاب نردبان شکسته یا The Broken Ladder نوشته آقای کیف پین هست. نسخه از این کتاب که من مطالعه کردم توسط خانم سمانه پرهیزکاری و در انتشارات میلکان ترجمه و به چاپ رسیده. کتاب بسیار ارزشمندیه، اما قبل از اینکه شروع بکنیم یک نگاهی به رزومه نویسنده داشته باشیم. آقای کیف پین استاد روانشناسی اجتماعی دانشگاه کارولینای شمالی هست و به صورت متمرکز در زمینه نابرابری پژوهش کرده و تأثیر نابرابری اقتصادی و اجتماعی بر تفکر، رفتار و سلامت افراد رو بررسی کرده. نویسنده کتاب رو با یک داستان واقعی شروع می‌کنه. در سال 2016 در جریان یک پرواز از واشنگتن به جکسونویل، یکی از مسافرین به یک باره از خود بیخود میشه، یقه پشت سریش رو میگیره و شروع می‌کنه به دعوا کردن. شاید نفر پشت سری داشته بلند بلند حرف می‌زده، شاید با پاش به صندلی اون فشار وارد کرده. هر چیزی که بوده باعث شده که اون به جنون برسه و شروع کنه به دعوا کردن. افراد پرواز، مهمانداران سعی می‌کنن که جداشون بکنن، اما این فرد که دچار جنون آنی شده و اصلا متوجه نیست، با پاش یه ضربه محکم به زانوی یکی از مهماندارها می‌زنه و اون رو دچار جراحت می‌کنه. و بعد سعی میکنه از روی صندلیش بلند شه، فرار کنه و به سمت درهای اضطراری بره که با کمک مسافرین مهماندارها میشوننش، کنترلش میکنن و با دستبندهای پلاستیکی دستش رو به صندلی هواپیما میبندن تا زمانی که میرسن تحویل پلیسش میدن و حدود 20 سال به حبس محکوم میشه. این سناریو یک حالت افراطی از پدیده‌ای هست که به نوعی برای همه ما شاید پیش اومده باشه، که زمانی که در یک سفر هوایی یا حتی با اتوبوس مدت زمان زیادی رو در مسیر هستیم، از یه جایی به بعد انگار از خود بی خود بشیم، کم حوصله میشیم و کوچکترین رفتارهای دیگران میره رو مخمون و آرزو میکردیم که کاش من میتونستم این رو متوقفش کنم و حالا این آقا سعی خودش رو کرده. اما دو تا روانشناس به نام کاترین دی سلس و مایکل نورتون اومدن تحقیق کردن که چه زمانهایی این درگیری ها در پروازها بیشتر میشه. داده های میلیون ها پرواز موجود رو بررسی کردن و به نتیجه رسیدن که یکی از عوامل بسیار مهمی که باعث بروز درگیری میشه، وجود یا عدم وجود کابین فرست کلاس در هواپیماست. دیدن که زمانی که بخش فرست کلاس در یک پرواز وجود داره، به صورت میانگین 4 برابر بروز خشم بیشتر از زمانی میشه که هواپیماها این بخش رو ندارن. البته این تنها عامل مؤثر نیست و عواملی مثل میزان تأخیر پرواز هم مؤثره، اما اومدن معادل سازی کردن و دیدن وجود بخش فرست کلاس چیزی تقریبا معادل 9 ساعت و نیم تأخیر باعث درگیری میشه. یعنی اگر بخوایم اینها رو با هم دیگه معادل بکنیم، اینکه وجود داشته باشه کابین فرست کلاس کاملا مساوی با اینه که افراد 9 ساعت و نیم قبل از بلند شدن هواپیما دچار تأخیر شده باشن و منتظر شده باشن، این میزان خشم تولید میشه واسه شون. و در ادامه پژوهش‌ها یه موضوع جالب دیگر رو نشون داده، اینکه افراد موقع سوار شدن از جلوی هواپیما وارد بشن و از بخش فرست کلاس رد بشن، ببینن که اون افراد راحت سر جای خودشون لم دادن و نشستن و اینها قراره برن روی اون صندلی‌های تنگ و تار خودشون بشینن، باعث شده که میزان بروز خشم مجددا بیشتر بشه. 2 برابر بیشتر شده و معادل 6 ساعت تأخیر بوده خودش. اما زمانی که این افراد از انتها سوار می شدن و این افراد رو نمی دیدن، باز این اثر کمتر بوده. خیلی عجیب نیست؟ رفقای من، این به صورت ساده تأثیر نابرابری در زندگی ماست. و این مسئله هم به این صورت نبوده که افراد به محض اینکه از جلوی بخش فرست کلاس رد بشن شروع کنن به دعوا کردن، و نه، ناخودآگاه انگار یک تریگره، یک عاملیه که در مدت زمانی که ما در اون پرواز هستیم کم کم میره روی روان ما، دستکاری میکنه ما رو و باعث میشه که ما رفتارهای خطرناک از خودمون نشون بدیم. و نکته مهم و قابل توجه در این پژوهش اینه که هیچ کدوم از افرادی که در این پروازها حضور داشتن افراد فقیر یا با بضاعت مالی کم نبودن، چون حتی ارزون ترین بلیت هواپیمای اکونومیک قیمتی حدود چند صد دلار داره و افرادی که فقیر باشن از عهده‌اش بر نمیان اکثرن. و تمام این افراد افرادی بودن که بالاخره دستشون به دهن خودشون میرسیده و یک جایگاه قابل قبولی داشتن که میتونستن از این خدمات استفاده بکنن. و حتی در این افراد که از متوسط به بالا بودن، این عامل منجر به بروز دعوا و درگیری شده. اما این میزان نابرابری که ما ازش صحبت میکنیم دقیقاً چقدره؟ امروز افراد حاضر در فهرست 85 نفره ثروتمندترین انسان‌های دنیا در مجموع ثروتمندتر از 3.5 میلیارد نفر از افراد فقیر کره زمین هستند. یه لحظه تصور بکنید، 85 نفر در مقایسه با 3.5 میلیارد نفر. و اینجا باید به یک نکته مهم توجه بکنیم. ما امروز داریم از نابرابری صحبت می‌کنیم، نه صرفاً فقر. این دوتا موضوعاتی هستند که با هم ارتباط دارن، ولی در عین حال باید ما بتونیم اونها رو از همدیگه تفکیک بکنیم. فقر خب یک موضوع مشخصه. نابرابری بیشتر یعنی این که افرادی که در یک محیط، در یک محله، شهر، کشور، هواپیما حتی یا جامعه هستن، چقدر از نظر جایگاه اجتماعی به هم نزدیکن. و در مرکز تحقیقاتی پیو از آمریکایی‌ها خواستن که طبقه اجتماعی خودشون رو مشخص بکنن. وقتی از افراد چنین سوالی میشه، معمولاً همه ما ناخودآگاه یادمون منحنی‌های توزیع نرمال زنگوله‌ای میافتیم که وسط نمودار انگار تراکم بیشتری داشت و هر چی به سمت اطراف میرفتیم، چه کران پایین‌تر و چه کران بالاتر، تعداد افراد کمتر میشد و اکثریت افراد در وسط نمودار حضور داشتن. وقتی تو مرکز پیو از آمریکایی‌ها این سوال رو پرسیدن، 89 درصد افراد خودشون رو جزو گروه متوسط طبقه بندی کردن و فقط 7 درصد خودشون رو از طبقات پایین‌تر اجتماع و 2 درصد از افراد ثروتمند جامعه می‌دونستن. اما آمار واقعی چی میگه؟ برای اینکه بخوایم توزیع سطوح مالی در جامعه رو به خوبی به تصویر بکشیم، می‌خوام یک مثالی واسهتون بزنم که خیلی راحت‌تر به ذهن برسه. یک انسان 182 سانتیمتری رو تصور کنید که فرض کنیم موهای سرش، بالاترین قسمت سرش نشون دهنده بیشترین ثروت و کف پاش نشون دهنده کمترین ثروت موجود در اون فرهنگ، جامعه یا کشور باشه. اومدن بررسی کردن و بر اساس آمار رسمی 80 درصد خانواده ها تا زیر قوزک پای این فرد 182 سانتیمتری جای می گیرن و 20 درصد بقیه از قوزک پا به بالا هستن. پس چی شد؟ یه لحظه تجسم بکنید. فرض کنید بالای سر این فرد بیشترین پول باشه و کف پاش کمترین میزان درآمد و سطح رفاه اجتماعی. 80 درصد جامعه تا زیر قوزک پای این مدل نموداری قرار میگیرن و این خیلی قابل توجهه، یعنی نابرابری وحشتناکه. و این نکته در حالیه که سقف درآمدی رو اومدن 1.5 میلیون دلار در سال در نظر گرفتن و بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران و بیزنسمن‌های بزرگ درآمدهای بسیار بیشتر از این عدد دارن. یعنی این عدد اونقدر هم عدد غیر قابل دسترسی نبوده که کیف مین میگه اگر ما می‌خواستیم صرفاً اون افراد رو هم دخیل بکنیم، ثروتمندترین افراد موجود در ایالات متحده، شاید باید این مدل رو از یک انسان 182 سانتیمتری به یک ساختمون چند طبقه تشبیه می‌کردیم که خب خیلی سخت‌تر و غیر قابل تصور می‌شد. دیگه خودتون حساب بکنید که وضعیت جامعه به چه صورتیه. و ما در این کتاب مفهوم نابرابری رو نه از منظر اقتصادی بلکه از منظر روانشناسی بررسی می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم نابرابری چه تأثیری روی ما مردم میذاره. زیاد با داده‌های عددی کاری نداریم که حالا تعریف نابرابری لزوماً چیه، وضعیت اقتصاد به چه صورتیه. نگاه ما نگاه روانشناسیه. کیف بین هم استاد روانشناسیه و می‌خوایم تأثیر این نابرابری رو بر افراد بررسی بکنیم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا ثروت ثروتمندان بر نحوه زندگی طبقه متوسط و فقیر جامعه تأثیر میذاره؟ دیدید یه وقتایی ما پشت چراغ قرمز که توی ماشینمون نشستیم، حالا خصوصا اگر دست شاگرد نشسته باشیم و داریم به ماشین‌های دیگه نگاه می‌کنیم، یه دفعه احساس می‌کنیم که وای ماشین داره عقب عقب میره، به راننده هشدار میدیم که پات رو ترمز، حواست هست، و اون میگه که آره بابا مشکلی نداره، ما وایسادیم. میبینیم که نه، این ماشین‌های بغلی‌ان که به یک بار شروع به حرکت کردن و چون اونا جلو میرن ما ناخودآگاه احساس می‌کنیم که ما داریم عقب عقب میریم. و تأثیر نابرابری هم دقیقاً به همین صورته. در یک جامعه و فرهنگ نابرابر، افراد ثروتمند طبیعتاً هر روز ثروتمندتر میشن و افراد طبقه متوسط و فقیر حتی اگر هر روز ضعیف‌تر نشن، چون نگاه میکنن و میبینن که اون افراد به سرعت دارن رشد میکنن، ناخودآگاه احساس عقب موندگی و فقر میکنن. و این یکی از مهمترین نکاتی هست که ما در این اپیزود با هم بررسی میکنیم، چرا که داده هایی که با هم بررسی میکنیم نه صرفا مربوط به فقر عینی و وجود فقر در میزان درآمد ما، بلکه بیشتر به احساس فقیر بودن افراد مرتبطه. یعنی من و شما اگر در جامعهمون احساس فقیر بودن بکنیم، بیشتر تحت تأثیر قرار میگیریم تا اینکه صرفاً از فقر رنج ببریم. تمام این مثالهایی که در ادامه با هم میزنیم، تمام این آمار و ارقامی که بررسی میکنیم، بیشتر مربوط به یک فقر ذهنیه. حالا ممکنه این فقر ذهنی علتش این باشه که ما واقعاً بضاعت مالی کمی داشته باشیم و دچار مشکلات اقتصادی باشیم، از طرفی هم ممکنه علتش این نباشه و صرفاً تصور ما نسبت به خودمون این باشه که در طبقه پایین اجتماع قرار میگیریم و اوضاع خوبی نداریم. و رفقای من، ما یک مفهومی داریم به اسم نردبان موقعیت. یعنی یک نردبون با 10 تا پله رو تصور بکنید که بیانگر موقعیت اقتصادی و اعتبار شغلی افراد در جامعه باشه. اگر قرار باشه موقعیت اقتصادی خودتون رو با توجه به دیگران بسنجید، به خودتون چه نمره ای میدید از پله 1 تا 10؟ یعنی خودتون رو روی کدوم یک از این پله ها میبینید؟ اصولاً اگر ما از سطح درآمد، تحصیلات و اعتبار شغلی یک فرد اطلاع داشته باشیم، باید بتونیم یه جایگاهی واسش قائل بشیم دیگه. یعنی با توجه به تحقیقاتی که وجود داره بگیم آقا این فرد موقعیتش اینجاست، در نردبان موقعیت مثلا روی پله 6 قرار میگیره یا روی پله 3 قرار میگیره. اما به صورت اعجاب انگیزی دیدن تنها 20% اون نمراتی که افراد به خودشون میدن متکی بر درآمد، تحصیلات و موقعیت شغلیه. یعنی وضعیت عینی افراد با وضعیتی که از خودشون تصور میکنن و سراغ دارن بسیار متفاوته. 80%ش بر اساس معیارهای دیگه است، 20%ش صرفاً بر اساس اون آمار و ارقام قابل اندازه‌گیریه. و این یعنی برداشت افراد از وضعیتشون با اون وضعیتی که واقعاً دارن خیلی فرق داره. حالا یک سری‌ها دارن بزرگنمایی میکنن در دیدن خودشون و یک سری‌ها هم خودشون رو کوچیک‌تر از اون چیزی که واقعاً در این نردبان جای میگیرند به حساب میارن. و تحلیل‌های علم اقتصاد میگه اصلا مهم نیست افراد چی فکر میکنن. ما آمار و ارقام داریم دیگه، میدونیم درآمد هر کسی چقدره و میتونیم یک موقعیتی واسش قائل بشیم. اما چون ما از نگاه روانشناسی و جامعه شناسی میخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم، اتفاقا نگاه افراد به خودشون شاید خیلی مهمتر از این باشه که واقعا روی چه پله جا میگیرن. و پژوهش ها نشون داده که اگر شما خودتون رو در پله های پایین تر این نردبان تجسم میکنید، در سالهای آینده احتمال درگیری با افسردگی، اضطراب، دیابت و ناراحتی قلبی و اتخاذ تصمیمات غلط و عملکرد ضعیف در محیط کار برای شما بیشتر میشه. هر چقدر یک فرد خودش رو در این نردبان پایین‌تر میدونه، این اثرات واسش بیشتره، جدا از اینکه واقعا روی کدوم پله قرار گرفته باشه. پس بیا جمع‌بندی بکنم، ما اینجا داریم از احساس فقر صحبت میکنیم. ممکنه علت احساس فقر این باشه که ما واقعا دچار مشکلات اقتصادی هستیم، اما از طرفی برای 80% افراد طبق چیزی که دیدیم، بیشتر از این که اون موقعیت عینی مهم باشه، تصور و تجسم فرد از موقعیت خودشه که تأثیر گذاره. و مسئله اینه که همه ما که میزان درآمد خودمون رو میدونیم، اما نمیدونیم که آیا این میزان درآمد کافیه یا نه، که چه رتبه‌ای باید به خودمون بدیم. و چون نمیدونیم که آیا این میزان درآمد کافی هست یا نه، شروع میکنیم به مقایسه کردن خودمون با دیگران. و این مقایسه رفقای من معمولا نامحسوسه. مثلا من وقتی که میبینم همسایه‌مون یک BMW آخرین مدل جدید خریده و از خونه که میام بیرون میبینمش، بالغ‌تر از این حرفام که همون لحظه با خودم بگم که منم یکی از اون BMW ها میخوام. نه، ما اینجوری سیستممون کار نمیکنه. اولش میگیم به ما چه، مبارکش باشه، نوش جونش، کار کرده، زحمت کشیده، ان به وقتش ما هم میخریم. اما به صورت ناخودآگاه فردای اون روز که ماشینمون رو میخوایم استارت بزنیم، نگاه میکنیم میبینیم چقدر این صندلی‌ها کهنه شدن، چقدر این ماشین فرسوده شده و واقعا وقت خریدن یک ماشین جدید از راه رسیده. حالا اگر بتونیم یا نتونیم یه بحث دیگه است. و این سیستم مقایسه کردن اجتماعی همینقدر زیرپوستی عمل میکنه. ما در نگاه اولیه میگیم به من چه، من اصلا واسه مهم نیست، مبارکش باشه. اما تو زندگی خودمون که وارد میشیم، کم کم اثرات این مقایسه گری خودش رو نشون میده. و کیف پین میگه من از افراد زیادی پرسیدم که هدف و انگیزه شما از تلاش کردن چیه. هر کسی یه پاسخی داد، اما یک پاسخی که به عقیده من همه باید میدادن و اتفاقا هیچ کس بهش اشاره نکرد، بهبود موقعیتم در نردبان موقعیته. یعنی این نردبانی که با هم بررسی کردیم از 1 تا 10 پله ها قرار می گرفتن، شاید به نوعی یکی از ارزش های مهم زندگی همه ما، اگر بخوایم تعارف رو بذاریم کنار و به خودمون دروغ نگیم، اینه که جایگاهمون رو در این نردبان ارتقا ببخشیم و بهتر بکنیم. و می خوام یه سری سوال مهم از شما بپرسم، ببینم که شما وضعیت خودتون رو چطور ارزیابی می کنید. رفقای من، شما به نظرتون چقدر نسبت به دیگران باهوشید؟ یعنی از 1 تا 10 چه نمره‌ای به خودتون میدید؟ آیا نسبت به میانگین جامعه باهوش‌ترید؟ چقدر انسان اخلاق گرایی هستید؟ چقدر انسان وفاداری هستید؟ چقدر راننده خوبی هستید؟ تو هر کدوم از اینها از 1 تا 10 چه نمره‌ای به خودتون میدید؟ خواهش میکنم یه لحظه بهش فکر بکنید. یعنی به نظر شما نسبت به میانگین جامعه اوضاعتون چطوره؟ بهتره؟ بدتره؟ به چه صورتی هست؟ میدونید پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده نشون میده که اکثر قریب به اتفاق افراد غالباً معتقدن که در تمام این موارد از متوسط جامعه اوضاعشون بهتره. اما ما وقتی به آمار نگاه میکنیم، عملاً چنین چیزی غیر ممکنه. نمیشه که همه بهتر از متوسط باشن. حتماً ماها جزو اون افرادی هستیم که در یک سری از این معیارها پایین‌تر از وضعیت متوسط جامعه ایم. اما نگاهی که خودمون داریم در این مقایسه کردنهایی که انجام میدیم، اغلب میگیم نه، من از متوسط بهترم، خودم رو بهتر میبینم. توی پژوهشی از گروهی از داوطلبین خواستن که در ابعاد مختلف زندگی به خودشون امتیاز بدن. داوطلبین اومدن خودشون رو اخلاق گراتر، مهربونتر، قابل اعتمادتر و صادقتر از متوسط جامعه دونستن. خب این بدیهیه، همونطور که گفتم شاید همه ما این میل به برتر دونستن خودمون از میانگین جامعه رو داریم. اما این نتیجه اونجای جالب میشه که ما بدونیم این گروه نمونه مورد بررسی از مجرمین محکوم شده انتخاب شده بودن. یعنی افرادی بودن که در محیط زندان حضور داشتن و فقط در یک فاکتور میزان پایبندی به قانون به خودشون گفتن که نه، من از میانگین جامعه بالاتر نیستم. که خب این هم به نوعی سوگیری داره، چون در محیط زندان بودن و دیگه نمیشده که جور دیگه ای باشه. یعنی اگر همین رو هم شاید در یک روز دیگه ای که بیرون بودن ازشون پرسیده می شد، باز معتقد بودن که نه، من تو این هم از متوسط جامعه بهترم. جالبه ها، حتی کسانی که در زندان هستن بابت حالا جرایمی که وجود داره، خودشون رو قابل اعتماد تر می دونن. حالا قطعا یک سری ها به دلیل دزدی تو اون زندان بودن، خودشون رو صادق تر می دونن نسبت به میانگین جامعه. و این خیلی جالبه. و این صرفا مربوط به آحاد و عموم جامعه نمیشه، حتی در جامعه دانشگاهی اومدن یک پژوهش مشابه رو تکرار کردن و از اساتید پرسیدن که شما وضعیت تدریس خودتون رو نسبت به میانگین جامعه اساتید دانشگاه چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی خودتون در مقایسه با همکارانتون وضعتون چطوره؟ بیش از 94% اساتید گفتن که من بهتر از متوسط جامعه اساتید هستم. و خب این چطور ممکنه؟ یعنی 94% افراد معتقدن از 50% بالاترن. و این یک موضوع مقایسه‌ای هست دیگه، مثلا تست کنکور نیست که ما بگیم حالا ممکنه همه جامعه بیشتر از 50% فلان چیز رو زده باشن. نه، ما داریم خودمون رو با میانگین جامعه مقایسه میکنیم، پس قطعا احتمالا نصف افراد بالاترن و نصف افراد پایینتر. و این بسیار قابل توجهه که 94% از جامعه دانشگاهی خودشون رو بالاتر از میانگین تدریس همون جامعه دانشگاهی میدونن. البته مجسم کردن خودمون در پله‌های بالای نردبان تنها یکی از استراتژی‌های ما برای اینکه حال خوبی داشته باشیم. گاهی برعکس میایم و دیگران رو به پله‌های پایین‌تر هل میدیم. یعنی شروع می‌کنیم به قضاوت کردن، نشستیم داریم غیبت می‌کنیم، میگیم که اه 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 فلانی رو میبینی که داره زندگیش رو تباه میکنه؟ فلانی چقدر چاق شده؟ اون یکی استعداداش رو همه رو هدر کرد. و دیگران رو از اون جایگاهی که دارن به سمت پایین میفرستیم که خودمون نسبت به جایگاه خودمون احساس بهتری داشته باشیم. اما چرا ما تا این حد به مقایسه های اجتماعی بها میدیم؟ کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده و بسیاری از اونها معتقدن که انسان از این منظر یک گونه منحصر به فرده. یعنی اگر ما به جانوران دیگه نگاه بکنیم، به سایر موجودات زنده نگاه بکنیم، زیاد این بحث مقایسه گری درشون وجود نداره. این کار انسان و خصوصا کار مدرنیته است و ما در قرن‌های اخیر به این سمت کشیده شدیم که دائم خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم. اما یه سری پژوهش جالب در این زمینه انجام شده. نخستی شناسی به نام خانم سارا برازنان یک آزمایش روی میمون‌ها انجام داده. اومده یک سنگ بهشون داده و بعد دستش رو گرفته جلو، اون سنگ رو بهش پس دادن و در ازای اون یک خیار به اون میمون ها داده. یک چند بار این آزمایش رو انجام داده، سنگ رو داده، بعد دستش رو گرفته جلو، سنگ رو پس گرفته و بعد بهشون یه دونه خیار داده. تو فاز دوم آزمایش میان گروه گروه میمون ها رو به گونه ای مقابل هم قرار میدن که این رد و بدل کردن سنگ و خوراکی رو ببینن، یعنی در کنار هم قرار گرفتن ولی به صورت مستقل انجام میشه. میاد و به میمون اول سنگ رو میده و وقتی که سنگ رو بهش پس میده طبق عادتی که وجود داشت یه دونه خیار بهش میده و خب اون میمون هم خوشحال از این مبادله‌ای که انجام داده و اوضاع خوبه. اما در مورد میمون دوم میاد این بار وقتی که سنگ رو بهش میده و دستش رو میگیره پس میگیره، به جای خیار به اون میمون دوم انگور میده و میمون ها کاملا تشخیص میدن که انگور وعده غذایی خیلی بهتری نسبت به خیار. خیار بی طعم بی مزه است اما انگور شیرینه و میخواد آزمایش بکنه ببینه الان اگر دوباره برگرده به سمت اون میمون اول باز هم این تبادل رو انجام میده؟ آیا باز هم زیر بار این مبادله میره؟ میره سراغ میمون اول و سنگ رو بهش میده و میخواد سنگ رو پس بگیره و در ازاش خیار رو بده که میمون اول دیگه نمیپذیره، قبول نمیکنه که دیگه اون خیار رو بگیره و بخوره. به هر حال خیار بهتر از گرسنگی دیگه و هر جور که حساب بکنیم در یک مبادله منطقی که بخوایم در نظر بگیریم بین گرسنگی کشیدن و گرفتن خیار گزینه بهتریه، اما دیگه قبول نمیکنه و برای بروز اون حس عدالت طلبی و مقایسه اجتماعی که انجام داده پا میذاره روی نیازهای زیستیش و زیر بار خیار نمیره. یه سریاشون سنگ رو پرتاب کردن به سمت اون سارا برازنانی که پژوهش رو انجام میداده، یه سریا صرفا قبول نکردن، دست رد به سینه زدن و یه سریا حتی سنگ رو هم پس ندادن. یعنی به نظرشون این خیاری که تا چند دقیقه پیش غذای مطلوب بود و ارزش داشت دیگه حتی ارزش پرداختن اون سنگ و بهاش رو هم نداشته. و خب این بسیار قابل توجه دیگه، یعنی نشون میده فقط ما انسان‌ها نیستیم، حتی در مورد میمون‌ها همین مقایسه اجتماعی اتفاق میفته و اونها هم اگر احساس کنن که داره در حقشون بی‌عدالتی صورت میگیره و نابرابری وجود داره سرخورده و ناراحت میشن، عصبانی میشن و دیگه زیر بار اون تبادل نمیرن. اما گفتیم یکی دیگه از چالش هایی که مطرح بود، گفتیم انسان در اثر مدرنیته دچار قضیه مقایسه اجتماعی شده و انسان قدیمی که اینجوری نبود. یعنی ما زمانی که بریم پیشینیان خودمون رو بررسی بکنیم، قارنشینان رو نگاه میکنیم، میبینیم نه اتفاقا جوامع برابری طلبی بودن. یعنی اگر قضایی به دست میوردن همه با هم تقسیم میکردن درست منطقی و عادلانه و سعی میکردن به همه سهم برسه. کیف بین میگه وقتی من توی دوران دانشجویم اولین بار درباره اجداد قارنشینمون تحقیق کردم دیدم اینا چه انسانای گلی هستن. خیلی احساس مثبتی بهشون داشتم، گفتم چقدر اینا مهربون و برابری طلبن و چقدر ما انسانهای شرور و منفعت طلبی هستیم. اما وقتی یکم ظریف‌تر شدم دیدم مسئله صرفاً مهربونی نیست، بلکه ریشه اصلی این برابری طلبی به دشواری انباشت ثروت قابل توجه نسبت به سایرین برمیگشت. یعنی تصور کنید که ما الان یک انسان غارنشین هستیم. ثروت ما چیه؟ اون میزان گوشتی که در اختیار داریم در نتیجه شکارهایی که انجام دادیم و در نهایت میزان تقسیم توتی که فردا قراره بچینیم از درختها. و سوالی که پیش میاد اینه که من اگر برابری طلب نباشم با این میزان گوشت بیشتر که به تجربه فهمیدم فاسد میشه و نمیتونم بخورمش، میخوام چیکار بکنم؟ پس در نتیجه انسان نخستین میاد تصمیم میگیره که این رو با عزیزانش به اشتراک بذاره و بهترین راه انباشت کردن این ثروت ذخیره کردنش در شکم اطرافیانش بوده. میاد این رو با دیگران تقسیم میکنه با این ذهنیت که فردا روزی اگر من هم نتونم به غذایی دست پیدا بکنم، شکار خوبی نداشته باشم، دیگران میان و غذاشون رو با من به اشتراک میذارن و اینجوری یک تعهد اجتماعی برای خودم خریدم. پس بخشی از این برابری طلبی، بخش زیادیش برمیگرده به این که اصلا روشی برای انباشت ثروت وجود نداشته، کما این که میدونیم هم در اون زمان سلسله مراتبی بین انسان‌ها وجود داشته و هرچی گذشته این طبقه بندی‌ها بیشتر هم شده. یعنی به محض اینکه انسان تونست مثلا گندم‌ها رو ذخیره بکنه، دیگه بحث ثروت جمع کردن پیش اومد و انگار یک نیاز زیستی و غریزی برای انسان و حتی بسیاری از جانوران و موجودات زنده دیگه است. گفتیم در میمون‌ها همین قضیه وجود داشت و حالا مثال‌های بیشتری رو آقای کیف بین در جریان کتاب می‌زنه. پس تا اینجا فهمیدیم که این صرفاً مربوط به مدرنیته نیست و صرفاً مربوط به انسان‌ها هم نیست. یه پژوهش خیلی ماندگاری توسط یک روانشناس به نام مایکل نورتون که پیش از این هم در این اپیزود بررسیش کردیم توی اون مثال هواپیماها و یک اقتصاددان رفتاری به نام دن آریلی انجام شده که ما پیش از این مجددن کتاب نابخردی‌های پیشمینی پذیر آقای دن آریلی رو بررسی کردیم که پیشنهاد می‌کنم اون اپیزود رو هم بشنوید، در مورد تصمیم گیری صحبت‌های خیلی مهمی داره. های مایکل نورتون و دن آریلی اومدن یک پژوهش مشترک انجام دادن، یکی از روانشناسی و یکی از جامعه علمی اقتصاد رفتاری، و اومدن جمعیت رو به 5 گروه مساوی از نظر ثروت تقسیم کردن. یعنی 20% ثروتمندترین، حالا هی کمتر میشه، تا 20% فقیرترین افراد موجود در جامعه، 20% 20% این تقسیم بندی رو انجام دادن و بعد از یک نمونه 5000 نفره آمریکایی خواستن تخمین بزنن که سهم هر کدوم از این گروه ها از میزان ثروت کلی جامعه به چه میزانه. این چقدر از این پول ها دست اون 20% ثروتمنده، چه درصدی از این پول ها دست اون 20% که از همه بضاعت مالی کمتری دارن هست. در حالی که تمام شرکت کنندگان وجود نابرابری رو تایید می کردن، معتقد بودن که اون گروه 20% ثروتمند حدود 59% ثروت ملی رو در اختیار داره، در حالی که آمار نشون میده که اون 20% ثروتمند 84% ثروت جامعه در اختیارش هست. یه لحظه تصور کنید، باید این جامعه رو به 5 گروه تقسیم کردیم و آمار نشون میده که گروهی که از همه ثروتمندتره 84% میزان ثروت رو داره، به 4 گروه دیگه سر جمع 16%. و خب این خیلی فاصله داره، نزدیک 20% بیشتر از اون تصوریه که مردم نسبت به جامعه خودشون داشتن. گفتن اوکی، حالا شما بیاید فرض کنید که میخواید یک جامعه آرمانی طراحی بکنید. الان شما توزیع سرمایه ها رو به چه صورتی انجام میدید؟ چقدرش رو توی این گروه ها تقسیم میکنید؟ چقدرش رو میدید به افراد فوق ثروتمند؟ چقدرش رو میدید حالا به ترتیب تا برسید به افرادی که فقیرترین افراد جامعه هستن؟ اومدن 30% ثروت رو به گروه ثروتمندترین های جامعه دادن و 10% ثروت جامعه رو دست فقیرترین افراد جامعه گذاشتن. یعنی یک نابرابری رو همچنان بهش معتقد بودن، ولی این اختلاف در حدی بوده که بیشترین گروه 30%، کمترین گروه 10%، در حالی که در واقعیت سهم اون گروهی که حداقل میزان ثروت جامعه رو داره و فقیرترین هست 0.1% ثروت ملی در ایالات متحده. حالا اینکه میگیم ایالات متحده، نه به این معنی که حالا آمریکا صرفا جای بدیه، چون این پژوهش‌ها در اونجا انجام شده و خود آقای کیف بین به عنوان یک آمریکایی پژوهش کرده میگه که آمریکا نابرابرترین کشور دنیاست. ما از این آمارها در کشور خودمون معمولا چیزی در اختیار نداریم، احتمالاً اوضاع ما هم چندان جالب نیست، ولی یه وقت ذهنتون سراغ این مقایسه گری ها نره که ما داریم میگیم که آمریکا جای بدیه بقیه جاها خوبن. نه، همه جای مسائل وجود داره، ولی اتفاقا آمریکا یکی از نابرابرترین کشورهای جهانه، یکی از سرمایه‌دارترین و نابرابرترین کشورها. و جالبه که بدونید این آمار بیش از این که به آمار ایالات متحده شبیه باشه، به آمار کشور سوئد شبیهه که یکی از برابرترین کشورهای جهانه، که گفتیم 30% این طرفه 10% این طرفه و این اختلاف 20%. تو مرحله بعدی آزمایش یکی از جالبترین قسمت‌های این پژوهشه. اومدن و با استفاده از نمودارهای دایره‌ای نوع توزیع ثروت در آمریکا و سوئد رو به تصویر کشیدن و در اختیار شرکت کنندگان قرار دادن. گفتن اگر شما قرار باشه که در یکی از این دو جامعه زندگی بکنید، منوط به این که مشخص نیست در کدوم گروه جامعه باشید، ممکنه جزو گروه ثروتمندترین ها باشید، جزو گروه افراد متوسط باشید یا حتی فقیرترین ها، نه اگر به صورت اتفاقی در یکی از این پنج گروه قرار باشه زندگی بکنید، بین این دوتا کشور نمودار توزیع سوئد رو در اختیارشون قرار دادن و نمودار توزیع ثروت آمریکا رو هم در اختیارشون قرار دادن. البته از اسم این کشورها حرفی به میون نیومده، صرفا دوتا نمودار دایره‌ای بوده. گفتن دوست داشتید در کدوم یکی از این دوتا کشور زندگی بکنید؟ من میخوام از شما بپرسم، اگر از قبل مشخص نباشه که شما توی کدوم یکی از اون پنج گروه میافتید، انتخاب میکنید که در کدوم یکی از این کشورها زندگی بکنید؟ خب چند لحظه بهش فکر بکنید. پژوهش‌ها نشون داده که به صورت میانگین افرادی که میخوان انتخاب منطقی داشته باشن میرن سراغ نمودار توزیع ثروت سوئد، چون حتی اگر شانس به گونه‌ای باشه که در بدترین گروه هم فرود بیان، میتونن زندگی رو به نوعی مدیریت بکنن و خیلی پیامدهای سنگینی واسه شون نداره. اما اگر آمریکا رو انتخاب بکنن و در گروه فقیر بیفتن، خب خیلی اوضاع بد میشه. اما افرادی که یکم شهامت بیشتری دارن، ریسک پذیرتر هستن و میرن تو دل مسائل، زیاد ترسی از چیزی ندارن، احتمالاً آمریکا رو انتخاب میکنن و قمار حضور در جامعه ثروتمند آمریکا رو نسبت به جامعه فقیر آمریکا میپذیرن. و به صورت جالبی اینجاش خیلی مهمه، قاطع مردان و زنان بیش از 90% سوئد رو انتخاب کردن. یعنی این ارتباطی به جنسیتشون نداشته، ثروتمندان مشابه فقرا انتخاب کردن و گرایش‌های مختلف سیاسی هم همگی 90%شون سوئد رو انتخاب کردن. پس ربطی به وضع اقتصادی افراد نداشت، به جنسیت ارتباطی نداشت که بگیم آقایان بیشتر میرن سراغ موارد ریسکی. نه، 90% جامعه مورد بررسی به صورت قاطع نمودار سوئد رو انتخاب کردن، بدون اینکه بدونن حالا اون سوئد و اون ایالات متحده. و یه حرف قشنگی میزنه، میگه پس وقتی که ما نفع شخصی رو حذف کنیم، تقریبا همه افراد معتقدن که وجود یک جامعه برابر بهتر از یک جامعه نابرابره. اما به صورت متقاطع زمانی که در جامعه پرسیده میشه که به نظر شما میزان نابرابری موجود چقدره، افرادی که خب مشکلات مالی زیادی دارن و در چارک پایین اقتصادی جامعه هستن معتقدن این نابرابری خیلی زیاده، اما افرادی که از وضعیت موجود دارن نفع میبرن، میگن که نه حالا نابرابری زیادم نیست، خیلی منطقیه همه چیز، ما تلاش کردیم و تو این جایگاهیم و خب اونا هم تو جایگاه پایین تری هن دیگه. یعنی ما اگر منافع شخصیمون مطرح باشه جامعه نابرابر رو ترجیح میدیم اگر جزو گروه های ثروتمند باشیم، اما زمانی که اثر نفع شخصی از بین میره، تقریبا همه انسان ها معتقدن که یک جامعه برابر وضعیت خیلی بهتری داره و اون رو انتخاب میکنه. و میدونید رفقای من، وجود نابرابری منطقی و خفیف لزوماً چیز بدی نیست. اینکه جامعه یک نردبانی داشته باشه که ما انگیزه‌ای داشته باشیم برای تلاش کردن که بتونیم وضعیت زندگی اجتماعیمون رو بهتر بکنیم، چیز مثبتیه. اما مسئله اینه که در سالهای اخیر ما با یک نردبانی روبرو هستیم که فاصله پله‌هاش به قدری زیاده که من هر چقدر هم که تلاش بکنم، شاید به راحتی نتونم به یک پله بالاتر هم برم، حالا چه برسه به اینکه بخوام یکی از اون گروه های پنجتایی رو تغییر بدن و تبدیل بشن مثلا به گروه اول که ثروتمندترین های جامعه هستن. و این باعث اون مضراتی میشه که ما تا اینجا در موردش صحبت کردیم. اما در راستای اینکه گفتیم ما انسان‌ها موجودات مقایسه‌گری هستیم و در جامعه دائم موقعیت خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم، نویسنده یک سوال مهم مطرح می‌کنه. میگه اطلاع از زمان غذا خوردن و زمان احساس سیری یک نیاز بنیادین در ماست و ما انتظار داریم که اصولاً یک حسگر فوق پیشرفته در بدن ما وجود داشته باشه که به ما میگه ما چه زمانی گرسنه‌مونه و چه زمانی سیر شدیم و دیگه اینو که مقایسه نمی‌کنیم. یعنی صرفاً بر اساس اینکه بدن من چه زمانی نیاز به غذا داره یا چه زمانی سیر شده تصمیم گیری می‌کنیم که چه زمانی شروع کنیم به غذا خوردن و چه زمانی از غذا خوردن دست بکشیم. اما پژوهش‌ها این رو نشون نمیده. یه پژوهشی در دانشگاه کرنل انجام شده. اومدن گروهی از شرکت کنندگان رو به صرف غذای رایگان دعوت کردن. حالا اون غذای رایگان هم از شانس اینا سوپ بوده. اومدن یک میز 4 نفره طراحی کردن. 2 نفر یک طرف میشستن، 2 نفر یک طرف دیگه. 2 تا از کاسه هایی که جلوی این افراد بوده کاسه های عادی بوده و 2 تا از این کاسه ها از طریق یک سری لوله به یک ظرف بزرگ سوپ وصل بوده که هر چقدر که این افراد میخوردن از اون سوپ، این مجدداً به صورت ناخودآگاه که اونها نبینن شارژ میشده و انگار سطح میزان سوپ در اون کاسه تقریباً ثابت بوده. به این افراد گفتن که شما غذاتون رایگانه، شروع بکنید به میل کردن. هر زمان که احساس سیری کردید به ما اطلاع بدید و حواستون هم باشه که چقدر حالا میل کردید، یعنی آمارش رو داشته باشید. و نتیجه بسیار جالبه. اونایی که کاسه شون بی انتها بود تقریبا 2 برابر اونهایی که کاسه عادی داشتن سوپ خورده بودن، اما معتقد بودن که به یک اندازه سوپ خوردن و هر دو گروه هم به یک اندازه احساس سیری می کردن. خیلی جالبه. یعنی عملا ما یک حسگر زیستی در داخل خودمون نداریم که تو الان گشنته و الان سیری بس دیگه نخور، بلکه افراد میزان سیری خودشون رو نه بر اساس کالری مصرفی بلکه بر اساس سهم خودشون از کل غذا قضاوت می کنن. یعنی من چقدر باید می خوردم، مثلا یک کاسه سوپ جلوم بوده و الان چقدرش رو خوردم. برای همینه که در خیلی از رژیم‌های لاغری میگن آقا از اول میزان غذایی که در بشقابتون می‌ریزید رو کنترل بکنید که بعداً شما میزان سیر شدنتون رو بر اساس اینکه چقدر این غذا رو خوردید می‌بینید. اگه یه دیس بزرگ جلوتون باشه و همیشه بدونید که میتونید بازم بریزید، نگاه بکنید که سایر افراد دارن چقدر می‌خورن و مثلا اگر ما یک خانواده 4 نفری هستیم، 1/4 این غذا که به من میرسه. اینجوری دائم شروع میکنیم به خوردن. رنگار نگاه ما به قضیه اینه که من تا زمانی که اون 1/4 نخوردم سیر نشدم. اما زمانی که نه، میایم بر اساس اون چیزی که باید، اون میزان کالری که باید تقسیم بندی رو انجام میدیم، دیگه از اون فارغ میشیم. من باید این غذا رو بخورم دیگه، این که تموم شد احساس سیری میکنم کم کم. و یکی از معتبرترین یافته های روانشناسی اجتماعی اینه که شما اگر آگاهانه به شخصی فکر بکنید که در یک زمینه ای از شما برتره، ناخودآگاه احساس بدتری نسبت به خودتون و توانمندی هاتون در اون زمینه پیدا میکنید. خب قابل تجسم هم هست دیگه، زیاد ما انتظار چیز متفاوتی هم نداریم. اما یه پژوهش خیلی قشنگ در این زمینه انجام شده و گروهی از روانشناسان به رهبری توماس موسوایله اومدن از شرکت کنندگان پرسیدن که چند تا شنای سوئدی میتونی بری؟ یا چقدر طول میکشه که 100 متر رو بدوی؟ و گفتن که به توانایی ورزشیتون و آمادگی جسمانیتون نمره بدید. اما قبل از اینکه به این سوال ها پاسخ بدن، از شرکت کنندگان خواستن که به یک صفحه نمایشی که مقابلشون هست خیره بشن و توی این صفحه نمایش توالی تصادفی از حروف الفابت انگلیسی به نمایش گذاشته شده. یعنی A تا Z رو به ترتیب های مختلف، مثلا یه بار ACHT، یه بار BZOR و حالا چرخه های مختلف به نمایش گذاشتن. اما در طول اون 1 دقیقه 10 بار رشته حروف به مدت 15,000 ثانیه با اسم شخصی مشهور جایگزین می شده. 15,000 ثانیه خیلی کمه ها، یعنی 15 میلی ثانیه. شما یه چیزی رو می بینی اما نمی بینی. یعنی زمانی که از این افراد پرسیدن که شما اسم فرد خاصی رو دیدید یا نه، گفتن که نه والا ما چیز خاصی ندیدیم. و به یک گروه این توالی اسمی که نمایش داده می شد نام مایکل جردن بوده و به گروه دیگه نام پاپ ژان پل به نمایش گذاشته شده. یک شخصیت ورزشی و یک شخصیت کاملا غیر ورزشی. و بعد اومدن ازشون پرسیدن که شما چه نمره‌ای به میزان توانمندی‌های خودتون میدید. وقتی به صورت نیمه آگاه افراد در معرض اسم پاپ قرار گرفتن، نمراتی که به خودشون میدن به مراتب بهتر از زمانی بوده که در معرض نام مایکل جردن قرار میگرفتن، در حالی که اصلا نمیدونستن که این اسامی رو خوندن. یعنی وقتی که از افراد پرسیده میشده که شما آیا اسم مایکل جردن رو دیدید یا اسم فرد خاصی رو دیدید، گفتن نه، ولی در حدی بوده که در 15,000 ثانیه یه دور از نگاهشون رد شده و تأثیر نیمه خودآگاه خودش رو گذاشته. یعنی این مقایسه گری اجتماعی به حدی اوضاعش خرابه و در ذهن ما جای گرفته که من حتی 15,000 میلی ثانیه اسم مایکل جردن رو ببینم دیگه به خودم نمره بدتری میدم تا زمانی که اسم یک فرد غیر ورزشی مثل پاپ ژان پل رو بشنوم. و تو فصل سوم کیف بین به پاسخ این سوال میپردازه که چرا افراد فقیر یا افرادی که به واسطه نابرابری احساس فقیر بودن میکنن انتخابهای غلطی انجام میدن. دو تا نظریه در این مورد وجود داره. اولین نظریه، نظریه نقص شخصیتیه و افرادی که به این نظریه معتقدن ذهنیتشون اینه که این افرادی که در طبقه ضعیف جامعه هستن به اندازه کافی تلاش نکردن، مقصر خودشونن. اگر بیان مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشن، تنبلی رو بذارن کنار، دوره بگذرونن و بیشتر تلاش بکنن، میتونن وضعیت زندگیشون رو تغییر بدن. و اگر وضعیت زندگیشون الان خوب نیست، اگر در این نابرابری گیر کردن، به خاطر عملکرد ضعیف خودشونه، خودشون نخواستن. و یک گروه دومی داریم که طرفدار نظریه تأثیر محیط هستن. این نظریه میگه شرایط باعث میشه که افراد تصمیمات غلط بگیرن. کودکان فقیر نمرات پایین تری میگیرن چون معلمین ضعیف تری دارن، چون پدر مادرشون دائم سر کارن و نمیرسن از اینا درس بپرسن، مراقبشون باشن و وضعیت درسیشون رو کنترل بکنن. میگن میزان بیماری ها در جامعه فقیر بیشتره چون این افراد به غذای مغذی و سالم و سیستم درمانی ایدئال دسترسی ندارن و خب این باعث میشه که دچار مشکلات عدیده بشن. و ذهنیت اینه که محیط فقیر خروجیش فقره، مگر نه این افراد از نظر رفتارها و ارزشهایی که دارن با افراد طبقه متوسط و ثروتمند تفاوتی ندارن، چون تو این محیط قرار گرفتن به این صورت بوده داستان. و کیف بین معتقده که هر دو نظریه به تنهایی ناقصه. این یه جورایی برمیگرده به اون مقایسه‌ای که ما همیشه می‌کنیم و میگیم بیشتر وراثت نقش داره در زندگی افراد یا محیطی که درش رشد کردن، و پاسخ اینه که هر دو، هم محیط بر ویژگی‌های شخصیتی افراد تأثیر می‌ذاره، هم ویژگی‌های شخصیتی افراد و تصمیمات و رفتارهایی که از خودشون نشون میدن بر وضعیت زندگیشون تأثیر مهمی داره. و ما اگر چشممون رو روی یکی از اینها ببندیم، خیلی کم لطفی کردیم و نگاه کاملی به این قضیه نداشتیم. کیف بین میگه من وقتی بچه بودم شنبه‌ها برای بازی به خونه دوستم استفن می‌رفتم. و استفن از یک خانواده با طبقه متوسط جامعه بود. پدرش پلیس بود، مادرش معلم بود. این در حالیه که کیف بین خودش از جامعه فقیر میاد بیرون. و میگه من شنبه ها که میرفتم خونشون، اینا خانواده خیلی خوبی بودن. اما بعضی وقتا یه سری رفتارهاشون رو من اصلا درک نمی کردم. مثلا شنبه که میرفتم خونشون، مادرش میپرسید که روز خیلی قشنگیه، برنامه‌تون برای اینکه امروز تفریح بکنید چیه؟ میخواید با هم چیکار بکنید؟ و من سوالم این بود که مگه آدم ها برای همچین چیزهای برنامه ریزی میکنن؟ از اونجایی که من میام، افراد همه در لحظه زندگی میکنن، اصلا به آینده فکر نمیکنن که برنامه ریزی بکنن. همه معتقدن که در لحظه حال باید زندگی کرد، کسی اعتقادی به برنامه ریزی نداره. این در حالیه که در طبقه متوسط و ثروتمند جامعه افراد بسیار معتقد به برنامه ریزی هن. و میگه بعدن که فهمیدم که استفن همیشه برنامه ریزی کرده بود برای اینکه ما شنبه هامون رو چجوری بگذرونیم، احساس میکردم که به هم خیانت شده و این موضوع مهم رو ازم قایم کرده بود. این در حالی که اتفاقا اون قشر ضعیف جامعه هستن که بیش از همه به آینده نگری و برنامه ریزی نیاز دارن دیگه. حالا قشر متوسط و ثروتمند که دارن رو اوتوپایلت هم پیش برن، اتفاق خاصی براشون نمیفته. ولی اون قشر ضعیف جامعه ان که باید یه دستی به کار بگیرن و یه حرکت متفاوتی بزنن تا بتونن اوضاع رو بهتر بکنن. و برای درک علت این موضوع که چرا از قضا اون افرادی که بیشتر به آینده نگری نیاز دارن کمتر انتخابش میکنن، باید یک نگاه فرگشتی داشته باشیم. یعنی بریم عقب‌تر در سلسله جانوران و ببینیم که نیاکان ما، پیشینیان ما، حالا چه از نظر انسان‌های اولیه و چه در باب حیوانات چجوری تصمیم گیری میکنن و اونها قضیه درشون به چه صورتیه. پیتمن میگه در تمام ارگانیسم ها همیشه یک دوراهی وجود داره که من الان باید انرژیم رو صرف بقا بکنم یا انرژیم رو صرف تولید مثل بکنم و این دوراهی با توجه به اینکه من در چه شرایط و چه موقعیتی قرار گرفته باشم باعث میشه که من تصمیم متفاوتی بگیرم. این ارگانیسم ها تصمیمات متفاوتی رو اتخاذ بکنن. میگه وقتی که شرایط خوبه و همه چیز در آسایش، غذا به اندازه کافی هست، امنیت وجود داره، معمولاً ارگانیسم‌ها و موجودات زنده انتخاب میکنن که تا زمانی که به آمادگی کامل برای فرزندآوری نرسیدن صبر بکنن، به بقای خودشون برسن، مثلا خودشون رو عزولانی تر بکنن، غذا جمع بکنن و کارهای از این دست، تا در زمان مناسب خودش تولید مثل انجام بدن و بتونن نسل‌های بهتر، قوی‌تر و بیشتری از خودشون به جای بذارن. اما زمانی که ارگانیسم‌ها احساس خطر می‌کنن، یعنی در جوامعی قرار می‌گیرن که شکارچی زیاده و جونشون در خطره، در کمترین زمان ممکن بیشترین تولید مثل رو انجام میدن، چون یا حالا یا هیچ وقت. اگر الان تولید مثل نکنم بعدن دیگه نسلی از من به جای نمیمونه، که یکی از اهداف ژنتیکی موجودات زنده هست. خب این خیلی پدیده جالبیه دیگه. و جالبه بدونید که پژوهش‌ها در مورد ما انسان‌ها هم مطلب مشابهی رو نشون میدن، که دختران پرورش یافته در محلات فقیر و خطرناک زودتر به بلوغ میرسن و چرخه قاعدگیشون آغاز میشه. و به صورت میانگین وقتی آمار بررسی شده، حتی در سنین پایین‌تر فرزندآوری میکنن و فرزندهای بیشتری به دنیا میارن نسبت به همتایان خودشون در طبقه متوسط جامعه و طبقه ثروتمند جامعه. و یه مثال جالب میزنه. قبل از اینکه این مثال رو با هم بررسی بکنیم، من دوستانم به یک نکته اشاره بکنم. یک کاش حتی زودتر این حرف رو میزدم. رفقای من، ما داریم مفهوم حساسی رو با هم بررسی میکنیم. ممکنه یه جاهایی از صحبت هامون شما احساس کنید که چقدر دردناک، چقدر بیرحمانه. آیا ما واقعا اینطوری؟ مثلا آیا همه افرادی که در گروه فقیر و با بضاعت مالی کم جامعه هستن افراد خشنی هستن و با همه دعوا میکنن؟ نه، اصلا معنی صحبتهای ما این نیست. ما داریم یک مفهوم اجتماعی رو بررسی میکنیم و آمارها رو گذاشتیم کنار هم. میگه احتمال بروز بیماری ها و احتمال زودتر به بلوغ رسیدن دختران، احتمال پایین بودن امید به زندگی در جوامع فقیر و خصوصاً با نابرابری بیشتر بالاتره. این به معنی این نیست که همه افرادی که در گروه ضعیف جامعه قرار گرفتن افرادی هستن که مشکلات اخلاقی دارن. اصلاً به این صورت نیست. صرفاً داریم یک آمار اجتماعی رو بررسی میکنیم و این خواهش رو دارم که در یک مباحثه علمی وضعیت خودمون رو ازش جدا بکنیم. یعنی مهم نیست من و شما در کجای این طبقات جای گرفتیم. مهم اینه که الان آمار چی به ما میگه و بعد بررسی میکنیم که حالا برای بهتر کردن زندگی خودمون باید چه کار انجام بدیم. کیف بین یه مثال قشنگ میزنه. میگه تصور کنید که امروز باید $1,000 بابت اجاره خونتون بدید، مگر نه اسباب اساسیتون رو میریزن توی خیابون و خونتون رو از دست میدید. شما کدوم یکی از این دوتا موقعیت رو قبول میکنید؟ اگه قرار باشه در یک قمار شرکت بکنید، میرید سراغ اونی که 80% احتمال برنده شدن $500 رو برای شما داره، یا میرید سراغ اون که 30% احتمال برنده شدن $1,000 رو داره؟ یکیش 80% احتمال موفقیت داره و یکیش 30%، یکی $500 اما و یکی $1,000. شما کدوم یکی از این دوتا رو انتخاب میکنید؟ بهش فکر بکنید. بیشتر مردم میرن سراغ احتمال پایین‌تر برای رسیدن به $1,000. چون من الان $500 به چه دردم میخوره؟ اگر بتونم اون $1,000 رو به دست بیارم، حداقل اون نیاز ابتداییم رو برطرف کردم و تونستم این ماه هم در خونم بمونم، در مقایسه با اینکه حالا $500 به دست بیارم ولی باز برای اون $500 دیگه باید برم بگردم ببینم که چی کار باید انجام بدم. و این نکته اجتماعی خیلی ظریفی درش وجود داره. چرا افراد انتخاب میکنن که وارد مافیای مواد مخدر بشن نسبت به این که برن وارد محیط دانشگاه بشن، درس بخونن و یک شغل با جایگاه اجتماعی بالا به دست بیارن، در حالی که افرادی که عضو مافیای مواد مخدر هستن، حالا خصوصا داریم در مورد جامعه آمریکا صحبت میکنیم، احتمال به موفقیت رسیدنشون، اگر موفقیت رو در نظر بگیریم که میزان درآمد خیلی بالا داشتن و جزو اون لیدرهای گروه شدن باشه خیلی پایین تر از احتمال موفقیت در یک مسیر دانشگاهی درس خوندن و رسیدن به درآمد دیگه. اما قماریه که به هر حال هم اختلاف نتیجه زیاده. شما اگر مثلا یک مسیر عادی رو برید، یک کسب و کاری رو شروع بکنید و بخواید با تلاش برید جلو، خیلی سخت‌تر و دیرتر به نتیجه میرسید. اما اونجا اگر بگیره یه شبه شما تونستید از اون فقر مطلق خارج بشید. و خب برای افرادی که با مشکلات ابتدایی مواجه هستن، یعنی نمیدونن کرای خونه‌شون رو باید چی کار بکنن، نمیدونن آیا تا پایان این ماه میتونن از پس مخارج بر بیان یا نه، باعث میشه که برن اون قمار رو انتخاب بکنن که احتمال موفقیت درش بسیار پایینه، ولی اگر موفق بشه میتونن یکم بازی رو عوض بکنن. و کیف بین تعریف میکنه که برادرش هم یکی از همین افراد بوده، یعنی انتخاب میکنه که بره سراغ مسئله مواد مخدر و یک گروهی برای خودش تشکیل میده و به یک سری موفقیت ها هم میرسه، اما از جایی به بعد یک حادثه پیش میاد در حالتی که تو حالت طبیعی خودش نبوده، انبارش آتیش میگیره و همسایه ها بابت اون بوی عجیب و غریبی که میومده زنگ میزنن به پلیس گزارش میدن و دستگیرش میکنن. یعنی این قمار به هر حال یک سرش باخت بزرگه و یک سرش هم برد بزرگ با احتمال بسیار پایینه. بدونید وقتی که من این پژوهش‌ها رو می‌خوندم، ضمن این که همچنان اینها توجیه نمیشه، معنیش این نیست که اگر من وضع زندگیم خوب نیست پس برم دزدی بکنم و به سایر افراد آسیب بزنم تا شاید بتونم نیازهام رو برطرف بکنم، یا برم مواد مخدر دست بچهای مردم بدم چون خودم اجاره خونه ندارم. اما میگم تا حدی میشه درک کرد که شاید اگر ما هم در موقعیت مشابه بودیم با قطعیت نتونیم بگیم که کدوم یکی از این مسیرها را انتخاب میکردیم. من یه مثال واسهتون مطرح کردم دیگه، گفتم اگر شما امروز قرار باشه که $1,000 اجاره خونه بدید و در یکی از این دو قمار شرکت بکنید، کدوم انتخاب میکنید؟ و من میدونم که احتمالاً بسیاری از شما تو ذهنتون همونطور که تحقیقات نشون داده معتقد بودید که من $500 به دردم نمیخوره، مثلا من برم یه رشته دانشگاهی بخونم بعد این سال به من ماهی 20 تومن پول بدن به چه دردم میخوره، پس میرم تو اون قمار دزدی، اون قمار مواد مخدر شرکت میکنم که حداقل اگر به نتیجه رسید بتونه یه سری چیزها رو تغییر بده. یعنی تا حدی میشه یک همدلی با این موقعیت داشت، اما ما نباید فراموش بکنیم که خیلی از افراد هم انتخاب کردن که برن تو اون مسیری که اصولی تر هست و دیر تر هست به نتیجه برسن، مثل کیف پین که با همدیگه بررسی کردیم، برادرش و خودش در یک موقعیت مشابه بودن. یه نفر میره استاد روانشناسی اجتماعی میشه و الان هم وضع زندگی خوبی داره، اما برادرش اون ریسک دوم رو انتخاب میکنه. و جدای از اون، یکی از قمارهای دیگه که میشه انتخاب کرد مثلا ورود به بازی کسب و کاره. مگه ما کم میشناسیم افرادی که الان به ثروتهای خیلی زیادی رسیدن اما از طبقه های بسیار فقیر جامعه میان و اون قماری رو انتخاب کردن که بین موفقیت کسب و کار و یک زندگی ضعیف بوده پیش برن؟ حالا رشته دانشگاهی رو لزوما انتخاب نکردن که یک مسیر با احتمال زیاد و در نهایت نتیجه پایین تره. بیزینس رو انتخاب کردن که اون هم یه سرش موفقیت بزرگه و یک سرش هم اینه که خب تو همین محیط بمونن. در نهایت ما یک عاملیتی داریم انگار تو این موقعیت‌ها. اینجوری هم نیست که ما کاملا دست و پامون بسته باشه و تو یک شرایطی قرار گرفته باشیم که نمیتونیم کارش بکنیم. و یه صحبت قشنگ میکنه، میگه وقتی احساس میکنید هیچ شانسی برای صعود آهسته از نردبان اجتماعی ندارید، مغز شما به حالت شلیک بزرگ میرود تا شاید یک شبه بتونید فاصله رو جبران بکنید. همین مثالی که با هم بررسی کردیم. یک آزمایشی میچ کالن و همکارانش انجام دادن و از شرکت کنندگان یک سری سوال درباره وضعیت مالیشون پرسیدن چقدر شما سرمایه دارید، چقدر پسنداز دارید، عادتهای مالیتون به چه صورته، ماهیان خرجتون چقدره و صحبتهای از این دست. و گفتن که رایانه‌ای که مقابلشون قرار گرفته قراره بهشون امتیاز بده که نسبت به افرادی که از نظر سن، وضعیت مدرک تحصیلی و غیر مشابه اونها هستن، چه میزان پول دارن؟ آیا ثروتمندتر از میانگین افرادی که مشابه خودشون هستند یا وضعیت اجتماعی ضعیفتری دارن؟ قرار بوده که این نمایشگر بر اساس اون سوالهایی که پرسیده شده بهشون یه نمره‌ای بده. اما نکته‌ای که این شرکت کنندگان نمیدونستن اینه که این کامپیوتر کاملا تصادفی به نیمی از افراد قرار بوده که بگه شما وضعیتون از افرادی که مشابهتون هستند بهتره و به نیمی از افراد بگه وضعیت شما از افرادی که مشابهتون هستن ضعیف داره و این فارغ از وضعیت مالی فعلیشون بود. زمانی که کامپیوتر این پاسخ رو بهشون نمایش میده و میان یک سری سوال از این شرکت کننده ها میپرسن که ببینن الان چجوری تصمیم گیری های مالی انجام میدن. مثلا ازشون پرسیدن که آیا شما ترجیح میدید که همین امروز $100 بهتون بدیم یا بذاریم هفته بعدی $150 بهتون بدیم؟ دیدن به صورت عجیبی افرادی که روی صفحه نمایششون اومده بود که شما ثروتمندتر از دیگران هستید پاسخهای آینده نگرانه تر رو انتخاب میکردن و اون گروهی که براشون نوشته شده بود که شما نسبت به میانگین جامعه ضعیفتر هستید رفتن سراغ اون پاسخهایی که کوته نگرانه تر بوده و گفته من همین الان همشو میخوام و تصمیم گرفتن که در لحظه زندگی بکنن. بعد اومدن گفتن که خب این یک تصمیم انتزاعیه، شاید یک سری‌ها بعد از خوندن این پژوهش بگن که پاسخ‌ها فرضی بوده و افراد تو موقعیتش قرار نگرفتن. اومدن یه مرحله رفتن جلوتر و پژوهش رو جالب‌تر کردن. یه گروه دیگر رو همین آزمایش رو در موردشون انجام دادن و $20 پول گذاشتن کف دستشون، گفتن که الان شما تصمیم می‌گیرید که یک بازی کامپیوتری انجام بدید که یا کل پولتون رو از دست میدید یا پولتون بیشتر میشه، یا همین پول رو میذارید جیبتون و میرید خونه. یعنی تو این قماری که ما طراحی کردیم شرکت میکنید یا نمیکنید؟ افرادی که بهشون گفته بودن که شما ثروتمندتر از میانگین جامعه خودتون هستید 60% قمار میکردن و افراد فقیر 88% قمار میکردن. و اجازه بدید من یک موضوع جالب بهتون بگم. نکته حیرت انگیز این آزمایش اینه که وضعیت مالی و اقتصادی دوران کودکی این افراد تأثیری در این آزمایش نداشته ها. صرفاً این که روی صفحه نمایش چند دقیقه قبل براشون نوشتن که شما ثروتمندتر از میانگین جامعه هستید یا ضعیفتر از میانگین جامعه خودتون هستید باعث شده که این افراد انتخاب بکنن که کوته نگرانه به مسئله پول و زندگی نگاه بکنن یا بیان و روی کرده دراز مدت و سود تدریجی و بلند مدت رو انتخاب بکنن. خب این خیلی جالبه. حالا اگر قرار بود صرفا بر اساس وضعیت خودشون باشه میگفتیم اینا مثلا 30 سال 20 سال تو این محیط زندگی کردن، ولی فارغ از وضعیت اجتماعی که خودشون داشتن بر اساس پاسخی که به صورت رندوم روی صفحه نمایش باشون به اشتراک گذاشته شده چنین تصمیماتی رو گرفتن و خب این خیلی حیرت انگیزه. یعنی ما حتی احساسات لحظه ایمون باعث میشه که کوته نگری بکنیم و منفعت آینده رو فدا بکنیم برای اینکه سود لحظه ای به دست بیاریم و در لحظه زندگی بکنیم. و این ویژگی هست که در زندگی افرادی که وضع مالی ضعیفی دارن بسیار زیاد دیده میشه. اما در فصل‌های بعدی مفهوم نابرابری رو از نگاه موضوعات مختلف بررسی میکنه. برای مثال اول میریم سراغ نگاه جامعه شناسی به مفهوم نابرابری. میگه اگر تمام کشورهای جهان رو بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، میانگین درآمد هر شخص ارتباط قدرتمندی با امید به زندگی و مسائل اجتماعی مثل جرم و جنایت داره. مثلا اوضاع موزامبیک خیلی بدتر از انگلستانه. اما زمانی که میریم سراغ کشورهای توسعه یافته و اونها رو با هم مقایسه میکنیم، دیگه وضعیت درآمدی بهتر در یک کشور مساویه با شرایط بهتر از نظر سلامت و مشکلات اجتماعی بهتر نیست. ارتباط مستقیمی بین این دوتا موضوع وجود نداره و این ارتباط بی‌معنیه. حالا اومدن بررسی کردن، ما انتظار داریم که مثلا جرم و جنایت در کشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال، یونان پایین‌تر از کشورهایی مثل سوئد، آمریکا، نروژ و کشورهای ثروتمند باشه دیگه. اما دیدن که لزوماً اینطوری نیست. و وقتی که فاکتورهای مختلف رو بررسی کردن دیدن این نابرابریه که باعث تمایز کشورهای نسبتاً توسعه یافته از همدیگه میشه. یعنی کشورهایی که نابرابری کمتری داشتن مشکلات سلامتی و اجتماعی مثل جرم و جنایت درشون اوضاع بهتر بوده و کشورهایی که نابرابری گسترده‌ای داشتن مثل آمریکا، پرتغال و بریتانیا اوضاع درشون بدتر بوده که کشورهای نابرابری هستن. پس خیلی جالب شد. گفتیم ژاپن و سوئد که کمترین نابرابری رو داشتن، کمترین شاخص مشکلات اجتماعی بهداشتی رو داشتن و آمریکا، پرتغال و بریتانیا بیشترین نابرابری و بیشترین میزان مشکلات اجتماعی و بهداشتی رو داشتن. پس در کل که نگاه می‌کنیم میزان سطح درآمد مهم بوده، اما تو کشورهای توسعه یافته میزان نابرابریه که تعیین کننده است و دیگه درآمد بیشتر مساوی با مشکلات کمتر نیست. بعد گفتن خب داریم کشورهای مختلف رو با هم مقایسه می‌کنیم. ممکنه این به دلیل فرهنگ، اقتصاد و نوع حکومت مختلف این کشورها باشه. اما اومدن در ایالت‌های مختلف کشور آمریکا همین پژوهش رو تکرار کردن و باز نتایج مشابه قبل بوده. یعنی میزان نابرابری بیشتر مشکلات بیشتر و میزان نابرابری کمتر سطح سلامتی و مشکلات اجتماعی اون جامعه بهتر بوده. در یک کشوری که به هر حال نوع حکومتش یکسانه در ایالت‌های مختلف و یک پارچگی خاصی درش وجود داره. اما در مورد امید به زندگی هم آمار تقریبا مشابهه. به صورت کلی کشورهایی که فقیرتر هستن میزان امید به زندگی پایین‌تری دارن و افزایش درآمد اندک مثلا از کشور موزامبیک نسبت به کشور هند باعث میشه که یه دفعه امید به زندگی خیلی زیاد بشه. اگر شیب نمودار رو بررسی بکنیم، در ابتدای نمودار هرچی از فقیرترین ها به سمت اوضاع بهتر حرکت میکنیم، با افزایش درآمد اندک میزان امید به زندگی یه دفعه خیلی بیشتر میشه. هند اوضاعش خیلی از موزامبیک بهتره، اما مجدداً در کشورهای توسعه یافته و نیمه توسعه یافته دیگه میزان درآمد بیشتر لزوماً مساوی با امید به زندگی بالاتر نیست. در حدی که مثلا کشور آمریکا با کوبا و شیلی تفاوت معناداری نداره، با اینکه میزان سرانه تولید ناخالص داخلیش خیلی بیشتر از اون دوتا کشوره. اما مجدداً زمانی که بر اساس نابرابری تنظیم کردن این اختلاف‌ها توجیه شده، یعنی کشورهایی که نابرابری کمتری داشتن در میان توسعه یافته‌ها اوضاع بهتری از نظر امید به زندگی هم داشتن. اما از نظر جبهه‌گیری‌های سیاسی اوضاع به چه صورتی هست؟ پژوهش‌ها نشون داده که هر چقدر میزان نابرابری در یک جامعه بیشتر بشه، جامعه دچار دو قطبی بودن میشه. یعنی هر کسی بر اساس منافع شخصیش رأی میده و یه تعداد زیادی یک گروه رو هدف میگیرن و یه تعداد زیادی که در طرف مقابل هستن گروه دیگر رو انتخاب میکنن. خب تا اینجاش ما تعجب نمی‌کنیم، انتظار داریم که هر کسی بر اساس منافع شخصیش انتخاب بکنه. اما مسئله اینه که هر چی که نابرابری بیشتر میشه، گروه مخالف برای این افراد بیشتر شبیه به دشمنانشون به نظر میرسیدن، نه صرفا افرادی که اختلاف نظر دارن با اونها در اینکه چه چیزی به صلاح کشورشونه، به اونها را به چشم دشمن میدیدن. مثلا در سال 2014 حدود 1/3 رای دهندگان فکر میکردن که اعضای حزب مخالف صرفا اشتباه نمیکنن، بلکه یک تهدید جدی برای رفاه و آسایش کشور محسوب میشن. نگاه کنید که هر چقدر نابرابری بیشتر میشه، چقدر کدورت‌ها در جامعه بیشتر میشه. افراد دیگه صرفاً به چشم یک نظر مخالف صحبت‌های همدیگر رو نمی‌شنون، بلکه احساس دشمنی می‌کنن. و 1/3 حزب محافظه‌کاران و 1/4 لیبرال‌ها گفتن که اگر یکی از اعضای خانواده‌شون با شخصی از حزب مخالف ازدواج کنه ناراحت میشن. تا این حد اوضاع جدی شده. تو فصل بعدی کیف بین پا میذاره به وادی اعتقادات ما و حرفای قشنگی میزنه. من مجدداً لازمه تأکید بکنم که ما داریم یک موضوع اجتماعی رو بررسی میکنیم. در این فصل نمیگیم که چه اعتقادی خوبه چه اعتقادی بده، صرفاً چیزی که موجود هست رو با همدیگه بررسی میکنیم. ما یک مفهومی داریم به اسم پاریدولیا، یعنی دیدن الگوها یا شکلهای معنادار در محرکهای تصادفی و نامشخص محیطی. مثلا افراد به تنه درخت که نگاه میکنن شکل یک انسان یا حیوان خاصی رو میبینن، یا مثلا به ابرها یا به ماه که نگاه میکنن چهره یک انسان رو داخلش میبینن. روانشناسانی به نام جنیفر ویتسون و آدام گالینسکی اومدن یک پژوهشی طراحی کردن و به یک گروه از افراد گفتن جزئیات اتفاقی رو تعریف کنن که باعث شده احساس کنن کنترل اوضاع از دستشون خارج شده و باعث درماندگیشون شده. یعنی بهشون گفتن یه موقعیتی که درش دچار درماندگی شدید و احساس کردید هیچ کنترلی بر زندگی ندارید رو به یاد بیارید و شروع کنید در موردش فکر کنید و چند سطر بنویسید. و به یک گروه دیگه که گروه کنترل آزمایش ما هستند گفتن که شما به یک وضعیتی که کاملا تحت کنترلتون بود و اوضاع خوب بود فکر کنید و در موردش چند تا پاراگراف بنویسید. بعد به سوژه ها گفتن به یک سری تصاویر برفکی سیاه سفید نگاه بکنید و قراره که در برخی از این تصاویری که شما میبینید یک سری الگوهای معناداری وجود داشته باشه. یعنی ممکنه تصویر یک آدم رو داخلش ببینید، تصویر یک حیوان مشخص رو داخلش ببینید. بعضیشون خواستن که شما به این تصاویر برفکی سیاه سفید نگاه بکنید و بعد از اینکه تموم شد بگید که چند تا شکل دیدید، چی دیدید، برای ما تعریف بکنید. و نکته مهم اینه که تمام این تصاویر رندوم و تصادفی بودن و اصلا شکل معناداری درشون وجود نداشت. کاملا بر فک های سیاه سفید رندوم، همون چیزی که تو تلویزیون های قدیمی میدیدیم وقتی که اتصال قطع میشد، یه صفحه برفکی نویز داره سفید مشکی نمایش داده میشد. کاملا همه تصاویر رندوم و تصادفی بوده و هیچ چیزی داخلش وجود نداشته. اما افرادی که داستان درماندگی خودشون رو مرور کرده بودن، سه برابر بیشتر از افرادی که اوضاع تحت کنترل رو مرور کرده بودن تصاویر معنادار در اون موقعیت دیدن. یعنی چیزی که وجود نداشت رو دیده بودن. و این نشون میده که مغز ما وقتی که اوضاع خوب نیست، شروع میکنه به ایجاد معنا و داستان سرایی برای پدیده‌های مختلف که ما یکم آروم بگیریم، یکم احساس بهتری پیدا بکنیم. جالبه بدونید روی 1200 نفر آمریکایی یک پژوهشی انجام دادن و دیدن 37% این افراد باور داشتن که گرمایش کره زمین دروغه. 15% معتقد بودن که صنعت داروسازی و صنعت پزشکی با هم دست به یکی کردن یک سری بیماری‌های رو تولید می‌کنن که بعد بیان داروهاش رو بفروشن و درآمدزایی بکنن از این طریق و به جامعه آسیب بزنن. و در کل نیمی از جامعه آمریکا به نوعی تئوری توته اعتقاد دارن. باز میگم ما نمیخوایم بگیم آمریکا اوضاعش بده ما خوبیم، ما در مورد خودمون که آماری نداریم. خود کیف بین هم یک روانشناس آمریکایی هست و داره صادقانه جامعهش رو بررسی میکنه و خب این خیلی قابل توجهه. در ثروتمندترین کشور دنیا، در بازه‌ای که شاید بشه گفت ثروتمندترین ملت تاریخ هم محسوب میشن، 50% افراد، بیش از 50% افراد به یک گرایشی از تئوری توته اعتقاد دارن. خب این ترسناکه، خیلی مهمه. حالا دیگه حساب بکنید در جوامع دیگه اوضاع به چه صورتی هست. گفتیم ما زمانی که در یک موقعیت سخت قرار میگیریم، مغز ما شروع میکنه به تولید معنا. یک پژوهش دیگه توسط جفری باتلر انجام شده در پاسخ به این سوال که آیا دستمزد بالا کاری میکنه که مردم خودشون رو واقعا دست بالاتر ببینن یا نه. به شرکت کنندگان آزمایش گفتن که باید یک تست استدلال منطقی حل بکنن، یه چیزی تو مایه های IQ، یعنی تست IQ رو تصور بکنید. بهشون گفتن باید این تست رو بزنید و به صورت تصادفی به نیمی از افراد گفتن که به ازای هر پاسخ درست $4 به شما تعلق میگیره و به نیمی دیگه از افراد گفتن به ازای هر پاسخ درست ما به شما $2 میدیم. و این افراد هم در جریان بودن که این انتخاب ها کاملا تصادفی اتفاق میفته و چیزی پشتش نیست. بعد از پر کردن 10 تا سوال به این افراد گفتن که حالا نمرات رو ببینید و به توانایی استدلال خودتون نمره بدید. در حالی که عملکرد هر دو گروه کاملا مشابه با همدیگه بود، افرادی که در گروه $4 بودن معتقد بودن که بهتر از گروه $2 عمل کردن و واقعا تلاشگریشون بیشتر بوده و مستحق این جایزه بیشتر بودن، در حالی که خودشون هم میدونستن که کاملا رندوم انتخاب شدن. اما نکته جالبتر اینه که حتی اون گروهی که $2 بودن همین موضوع رو تایید میکردن و میگفتن ما سطح توانمندیمون پایین تر از اون گروه $4 بوده، در حالی که عمل کرده واقعیشون کاملا با هم برابر بوده، هیچ تفاوت معناداری وجود نداشته و خودشون هم میدونستن که این انتصاب ها کاملا تصادفی بوده. اما یک آزمایش ساده در همین حد باعث شده که دستمزدی که افراد میگیرن روی معنی که خودشون از اتفاقات تعریف میکنن تأثیر بذاره. یعنی همیشه انسان سعی میکنه که یک توجیه برای اون موقعیت پیدا بکنه، خوب بشه، یه توصیف خوب براش پیدا میکنه، بد بشه یک معنای دلسوزانه برای خودش در نظر میگیره. و مطالعات آرون کی نشون داده که وقتی افراد ناامید میشن، وقتی جهان غیر قابل پیش بینی میشه یا حتی ظالمانه با مردم تا میکنه، به نظر میرسه باور ما انسان ها به وجود خدای قدرتمندی که کل جهان رو تحت کنترل داره بیشتر میشه. و از طرفی گفتیم افراد در محیط های با نابرابری بیشتر احساس فقیر بودن میکنن. تاکید میکنم احساس فقیر بودن میکنن، حالا تا اینکه واقعا فقیر هستن یا نه. و همچنین گفتیم وقتی ما احساس ناتوانی یا عقب افتادگی داشته باشیم، با احتمال بیشتری به سیستم های باوری متصل میشیم که جهان رو عادلانه و قابل پیش بینی و معنادار جلوه میدن. پس بنابراین میتونیم بگیم با افزایش نابرابری میزان اعتقادات مذهبی هم در جامعه بیشتر میشه. یعنی در جوامع و ملت‌هایی که میزان نابرابری بیشتره، اعتقادات مذهبی و حالا تأکید میکنم اعتقادات به وجود یک معنایی فراتر از زندگی کنونی ما انسان‌ها بیشتر میشه. ما صرفا از اعتقادات مذهبی و ادیان آسمانی صحبت نمی کنیم. این رو در نظر بگیرید که یک سری از جوامع گاو می پرستن. یک سری از جوامع معتقد به کارما هستند. ممکنه متفاوت باشه این در گروه های مختلف. در کل هر چقدر میزان نابرابری در یک جامعه، حالا میتونیم یک جامعه مشخص رو در طول تاریخ در نظر بگیریم، همچنین میتونیم یک جامعه رو با یک جامعه دیگه مقایسه بکنیم، هر چقدر که میزان نابرابری بیشتر میشه، میزان اعتقاد به سیستم‌های باوری که معتقدن دنیا عادلانه اداره میشه بیشتره. و تاکید میکنم ما نمیخوایم بگیم که الان چی درسته چی غلطه، این موضوع جداست، اصلا ما ادیان رو بررسی نمیکنیم. ما صرفا داریم میگیم که با میزان نابرابری بیشتر چه پیامدهایی در جامعه داره به وجود میاد و خب این نکته حائز اهمیته که ما باید بهش توجه بکنیم. پس بحث درست و غلط نیست. مگر نه من همینجا به شما بگم که پژوهش‌های بسیار زیادی اثبات کردن که اعتقاد به وجود خدا و داشتن اعتقادات مذهبی باعث پایداری و سلامت روان بیشتر در افراد میشه. یعنی این رو نمیشه نادیده گرفت. ولی الان موضوع صحبت ما این نیست. ما صرفاً داریم اثرات نابرابری رو بررسی میکنیم. تو فصل بعدی کیف پین در مورد نابرابری در محیط کار صحبت میکنه و میگه محیط کار یکی از اون جوامعیه که ما خیلی بیشتر از محیطهای دیگه سلسله مراتب و نابرابری رو در شاهد هستیم. ما نمیخوایم بگیم که وجود سلسله مراتب به خودی خود چیز بدیه، یک سری مزایای قابل توجهی برای ما داره. و توی یک تحقیق کلاسیکی که انجام شده، اومدن یک گروه از انسان‌های غریبه رو در کنار هم قرار دادن، یک گروه که نه، گروه‌های متعدد از انسان‌هایی که پیش از این همدیگر رو نمیشناختن دور هم جمع کردن و بهشون گفتن که شما باید یک گفتگوی یک ساعته‌ای درباره یک موضوع مشخص داشته باشید. و دیگه اینستراکشن و آموزش خاصی بهشون ندادن، گفتن که حالا هر کاری که می‌خواید بکنید. و بعدن اومدن دیدن که بدون هیچ گونه کمکی از سوی محققین، تقریبا همه این گروه ها یک سلسله مراتبی برای خودشون به وجود آوردن. یک نفر شده رهبر اون بحث و بیشتر صحبت میکرده و مدیریت میکرده حرف ها رو، و یک سری افراد هم خب اون گوشه نشسته بودن و بیشتر گوش میدادن، مشارکت نمیکردن. یعنی انسان انگار ذاتن تمایل به تشکیل سلسله مراتب داره و ما نمیگیم که این در محیط کار چیز بدیه، یک سری مزایای مشخصی داره. مورد اول این که وجود سلسله مراتب باعث میشه که ما انگیزه داشته باشیم که از پله‌های نردبان موقعیت بریم بالاتر، بیشتر تلاش بکنیم و عملکرد بهتری از خودمون ثبت بکنیم. مورد دوم این که نقش‌های پرسنل و انتظارات از افراد شفاف میشه، مشخصه که هر کسی قراره چی کار بکنه. و مورد سوم که به نوعی مهمم هست، افراد میتونن در حوزه‌ای که مهارت بیشتری دارن تخصص پیدا کنن. لزومی نداره که در یک بیزینس همه افراد مثل هم باشن، در یک درجه باشن. و میگه پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده دیدن عملاً هیچ بیزینسی هم وجود نداره، حداقل هیچ بیزینس موفقی هم وجود نداره که سلسله مراتب درش معنی نداشته باشه. میگه یک زمانی یک گروه از مهندسین در یک شرکت خلاقیت معتقد بودند که ما همه مثل همیم و سلسله مراتب نداریم، اما در گذر زمان دیدن در همون گروه هم یک سری افراد ایده های خلاقانه تری میدن، درآمد بیشتری دارن و احترام و جایگاه بالاتری دارن. این یک موضوع اجتناب ناپذیره. اما مسئله‌ای که ما در موردش صحبت میکنیم اینه که این نابرابری که ما امروز در محیط های کاری داریم در یک حد عادلانه و منطقی نیست. در یک نظرسنجی از پرسنل شرکت ها پرسیدن که به نظر شما وضعیت درآمدی پرسنل معمولی کارمندان متوسط در مقایسه با مدیران عامل به چه صورتیه؟ همه تایید کردن که یک نابرابری وجود داره و انتظار چیزی جز این هم نداشتن، اما تصورشون این بوده که مدیران عامل 10 برابر بیشتر از کارمندان متوسط درآمد دارن و گفتن به نظر شما حد اپتیموم و مناسبش چقدره؟ اومدن جوابهای افراد رو جمع زدن، میانگین گرفتن، دیدن گفتن که اگر 4.6 برابر مدیران عامل بیشتر از پرسنل عادی حقوق بگیرن یک عدد منطقی هست. اما تو سال 2012 آمار نشون میده که میانگین درآمد مدیر عاملان نسبت به پرسنل معمولی و متوسط شرکت ها 350 برابر بیشتر بوده. 10 برابر فکر میکردن واقعا بوده و دوست داشتن که برسه به 4.6 برابر، ولی 350 برابر در حال حاضر. و این بسیار تأمل برانگیز و نگران کننده است. مسئله اینه که نابرابری وجودش چیز بدی نیست. داریم از یک نابرابری عادلانه صحبت میکنیم، از وجود سلسله مراتب صحبت میکنیم، ولی آیا ارزش مدیران عامل یک شرکت 350 برابر پرسنل عادیش هست؟ و سوال اینه که آیا با وجود این نابرابری شما اگر جزو پرسنل متوسط یک شرکت باشید چه تصوری بهتون دست میده؟ آیا احساس نمی‌کنید توهین شده به میزان توانمندی‌ها و نوع کاری که انجام میدید و ارزشی که در اون شرکت دارید؟ شما اینقدر پایین‌تر از یک مدیر عامل ارزش دارید؟ طبیعتاً نه. و این اون چیزیه که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم. باعث وفاداری کمتر پرسنل میشه و به جامعه کاری بسیار آسیب میزنه. اما بریم سراغ راهکارها. رفقای من، ما زمانی که از نابرابری صحبت میکنیم عمده راهکارها باید توسط دولتها و در سطح جامعه اتفاق بیفته و نه راهکارهای فردی که من چی کار بکنم. اما مواردی هم هست که در ادامه بهش میپردازیم. و مسئله اینه که راهکار در سطح اجتماعی هم صرفاً کاهش فقر و رشد اقتصادی نیست. چون حتی اگر فردا یک نابغه اقتصادی پیدا بشه که سطح درآمد تمام افراد در جامعه رو بخواد دو برابر بکنه با راهکارهایی که میده، اوضاع نابرابری بدتر میشه نه بهتر. افرادی که 15000 دلار به صورت میانگین در سال درآمد دارن، درآمدشون میشه 30000 دلار و افرادی که 500000 دلار در سال درآمد دارن، درآمدشون به یک باره میشه 1,000,000 دلار و این اختلاف بیشتر از گذشته هم میشه. این آسیب‌هایی که در موردش صحبت کردیم بیشتر میشه. اون گروهی که پایین جامعه هستن درآمدشون دو برابر شده ولی احساس فقیر بودنشون بیشتر میشه و گفتیم احساس فقر بیشتر مهمتر از خود فقیر بودنه. افراد باعث میشه که دچار بیماری‌های اضطرابی، اختلال در غذا خوردن، دیابت و مشکلات عدیده‌ای که در موردش صحبت کردیم بشه. در کل باید سه تا کار انجام بدیم. این نردبان موقعیتی که در اختیارمون هست، یا پله‌های بالا رو سطحشون رو بیاریم پایین‌تر، یا پله‌های پایین رو، اون پله‌های حداقلی رو سطحشون رو ببریم بالاتر که این اختلاف کمتر بشه، یا فاصله پله‌ها رو از همدیگه کمتر بکنیم. البته اصلاح بکنم، یا نیست و پاسخ درست، هر سه تا کار رو باید عملاً همزمان انجام بدیم. یکیش میتونه افزایش حداقل دستمزد کارکنان باشه. یکی دیگه‌اش محدود کردن دستمزد مدیران باشه. میدونم یکم شاخک‌های آدم تیز میشه که چرا در موردش صحبت می‌کنی. و یه راهکار دیگه هم میگه که گسترش تحصیلات در سنین پایین باشه، چون فقط بحث نابرابری که در نابرابری اقتصادی نیست، ما نابرابری سطح تحصیلات هم داریم و اینها در موضوعات مختلفی هست که مطرح میشه. ممکنه یک مدیر کسب و کار بگه که چرا من باید حق خودم رو کمتر بکنم تا این نابرابری کمتر بشه؟ خب اونا بیشتر زحمت بکشن. اولا که گفتیم بحث صرفاً زحمت کشیدن بیشتر نیست. شاید این باعث بشه که ما یکم متواضع‌تر هم بشیم وقتی به جامعه نگاه می‌کنیم. بر اساس پژوهش‌هایی که با هم نگاه کردیم، افراد در محیط فقر و اوضاع نابسامان تصمیمات غلط‌تری می‌گیرن. یعنی این موضوع که هست. ولی جدا از این دیدیم که پژوهش‌ها نشون دادن که در یک جامعه نابرابر میزان جرم بیشتره، بیماری‌های ناشی از استرس بیشتره و دو قطبی شدن سیاسی جامعه بیشتر اتفاق میفته که همه اینها باعث کاهش کیفیت زندگی افراد مرفه جامعه هم میشه. پس شما اگر به عنوان یک صاحب کسب و کار میخواید جامعه بهتری داشته باشید، زندگی بهتری خودتون در اون جامعه داشته باشید، باید یک گامی در جهت این کاهش نابرابری بردارید و حداقل در اون ارگان خودتون به گونه ای این تقسیمات رو انجام بدید که درست سلسله مراتب وجود داره، ولی یک سلسله مراتب منطقی. به جدایی از این، یک پژوهش جالبی هم انجام شده و نشون داده که وقتی مشتریان میفهمن که در یک شرکتی نابرابری زیادی بین مدیر عامل و کارمندان عادی وجود داره، میخوان با خرید کردن از یک رقیب با نابرابری کمتر اونها رو مجازات بکنن. پژوهش دیگه، یعنی حتی مشتریان شما هم اگر بدونن توزیع درآمدی در شرکت شما به چه صورتی هست، اون وقت اگر نابرابریتون زیاد باشه دیگران رو به شما ترجیح میدن، چون خودشون هم در شرکت‌های دیگه حاضرن دیگه این نابرابری رو حس میکنن. درسته نابرابری شرکت شما به صورت مستقیم به اونا ارتباطی نداره، ولی یک احساس همزادپنداری با پرسنل شرکت شما میکنن و این باعث میشه که شما ضرر بکنید. پس هر جور حساب میکنیم این نابرابری بیشتر داره به افراد آسیب میزنه. شما اگر یه ماشین بسیار مدل بالا داشته باشید اما در جامعه زندگی بکنید که همه افراد بابت اون نابرابری زیادی که وجود داره بخوان خط خطی بکنن ماشین شما رو با کلید، چه ارزشی داره؟ میزان دزدی در جامعه شما اینقدر زیاد بشه که شما موبایل آخرین مدل دستتون بگیرید ولی توی خیابون نتونید با آسایش رد بشید، چه فایده ای داره؟ اینها باعث میشه که ما حتی اگر در جامعه مرفه هم هستیم، یک نگاه آگاهانه تری به این قضیه داشته باشیم و برای کاهش نابرابری اقدامات اساسی انجام بدیم. اما چند تا راهکار فردی هم وجود داره. یکی این که رفقای من سعی کنید مقایسه رو تا حد ممکن به حداقل برسونید و این شعاری نیست. یعنی ما زمانی که نگاه میکنیم و میبینیم این مقایسه چه تأثیری بر زندگی من میذاره؟ آیا واقعا این مقایسه گری ها باعث شده شما تلاشگرتر بشید؟ آیا باعث شده که شما دستاوردهای بیشتری داشته باشید یا نه اتفاقا شما رو فلج کرده؟ پس بد نیست ما به این آگاهی برسیم که خیلی زیاد تو زندگیمون بگیم به من چه؟ یعنی اون حدیش که دست خودمون نیست که خب نیست، کاریش نداریم، ولی اون میزان زیادش که به صورت خودآگاه خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم سعی کنیم بهش غلبه بکنیم و همون ابتدا که افکارش پیش میاد جلوش رو بگیریم، چون این به ما کمکی نمیکنه. شاید در نیاکان ما، حالا چه در حیوانات و چه در انسانهای اولیه، برای دوری از خطرها نیاز بوده که این کار رو انجام بدن و یک موضوع زیستیه، ولی گفتم همیشه موضوع اینه که ژنتیک ما برای آسایش روانی ما طراحی نشده. ژنتیک ما برای خوشبختی و رسیدن به درآمد و موفقیت بالا طراحی نشده. ژنتیک ما به نوعی حکم میکنه که ما بتونیم از پس نیازهای زیستیمون بر بیایم، زنده بمونیم و تولید مثل بکنیم. پس اگر من میخوام آسایش داشته باشم، آرامش داشته باشم، باید به اون شاید ویژگی‌هایی که در ژنتیکم هم قرار گرفته تا حد ممکن مسلط بشم. اما به هر حال ما نمیتونیم مقایسه گری رو به صفر برسونیم. میتونیم برای خودمون کم ارزشش بکنیم و آگاه باشیم که این مقایسه ها در بسیاری از موارد ناعادلانه و اشتباهن. اما حواسمون باشه که حداقل اگر من گاهی خودم رو با افراد بالاتر مقایسه کردم و احساس کردم که چقدر من ضعیفم، چقدر هرچی تلاش میکنم نمیرسم، بیام یک مقایسه عادلانه با افراد پایین تر از خودم هم انجام بدم که بدونم بدبخت ترین آدم روی کره زمین هم نیستم. من یک وضعیت متعادلی دارم، یه سری ها از من بهترن و یه سری ها پایین ترن. چرا که گفتیم وضعیت فقر نسبی افراد به مراتب مهمتر از فقر واقعیشونه. پس مهمه که من در مورد خودم چی فکر میکنم. هر چقدر شما نسبت به خودتون نگاه مثبت‌تری داشته باشید، تصمیمات بهتری میگیرید، عملکرد شغلی بهتری خواهید داشت و همه چیز در زندگی شما بیشتر بر وفق مراد پیش میره، بیماری کمتر میشه و همه مواردی که دیدیم. یه مورد دیگه اینه که اگر میتونید تا حد ممکن در محله های زندگی بکنید که میزان نابرابری کمتره. ما صرفا در مورد مرفه بودن صحبت نمی کنیم. یه سری از محله ها توی هر شهری هستن که توی سری از خیابون ها میریم، خونه های قدیمی ترکیده و ضعیفه، دو تا خیابون بالاتر یک سری برج های افسانه ای ساخته شده. میگه این محله ها خوب نیستن. تو محله هایی که همش یک دست هستن زندگی بکنید، حالا چه ثروتمند چه معمولی، خیلی وضعیت بهتر از لحاظ اجتماعی برای شما. میزان جرم و جنایت در اون جوامع کمتره در اون محله ها و کلن زندگی سطح بالاتری داره. یه تحقیق خیلی قشنگ دیگه انجام شده. از دانشجویان خواستن که چند دقیقه وقت بذارن و ارزش هاشون رو بنویسن. بعد یکی از این ارزش ها رو انتخاب کردن، بهشون گفتن چند پاراگراف در مورد این ارزش شروع کنید به نوشتن که چرا مهمه براتون و زمانی رو توصیف بکنید که این ارزش نقش مهمی در زندگیتون ایفا کرده. و در گروه کنترل گفته شده که یک ارزشی رو انتخاب بکنید که شاید برای دیگران مهمه اما برای خود شما اهمیت چندانی نداره و در مورد اون فکر کنید و بنویسید. تو مرحله بعدی از شرکت کنندگان خواستن که به این فکر کنن که چقدر حاضرن برای خرید یک ساعت لوکس یا یک ساعت غیر لوکس پول بپردازند و دیدن به صورت معناداری گروهی که درباره ارزش‌های خودشون نوشته بودن و به اونها فکر کرده بودن کمتر به لوکس بودن برند ساعت اهمیت دادن. یعنی اگر می‌خوایم مقایسه اجتماعی رو کمتر بکنیم، چون می‌دونیم در جوامعی که نابرابری بیشتره مقایسه‌گری بیشتره، افراد بیشتر شعاف می‌کنن، بیشتر به دنبال ثروتمند نشون دادن خودشون هستن به جای اینکه وضع درآمدشون رو بهتر بکنن. به ما اگر می‌خوایم مقایسه اجتماعی رو کمتر بکنیم، پژوهش‌ها نشون داده، دو تا روانشناس به نام‌های برندون اشمایکل و کاتلین ووز متوجه شدن که صرف چند دقیقه نوشتن درباره ارزش‌های مهم باعث میشه افراد کمتر بدون فکر دست به کاری بزنن و احتمال این که لذت لحظه‌ای رو به خاطر منفعت بلند مدت به تأخیر بندازن بیشتر میشه. پس اگر ما ارزش‌های خودمون رو دائم مرور بکنیم و ذهن آگاهانه در این جهت حرکت بکنیم، به خودم یاداوری بکنم که من چی واسم مهمه، من هدفم از انجام دادن این کار چیه، من چه ارزش‌هایی رو در زندگی دنبال میکنم، این مقایسه اجتماعی برای ما کاهش پیدا میکنه. و این راهکار بسیار مؤثر و اثبات شده ای هست. و در پایان فراموش نکنید که هدف ما از بین بردن کامل نابرابری نیست. ما ما میخوایم نابرابری به یک حد عادلانه‌ای برسه که افراد با تلاش کردن بدونن میتونن طبقه اجتماعیشون رو عوض بکنن. باز هم افراد تلاشکر بتونن خودشون رو جدا بکنن از دیگران. ولی این رقابت تبدیل به رقابتی نشه که برنده همه جایزه رو برای خودش برمی‌داره و افرادی که تو اون مسابقه برنده نشدن دیگه هیچ چیزی بهشون نمیرسه و دچار نابرابری میشن. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه بودید. کتاب نردبان شکسته نوشته کیف بین رو بررسی کردیم. لطفاً از پادکست ارتقا حمایت کنید و به دوستانتون معرفی بکنید. و اگر این اپیزود و مطالبی که با هم صحبت کردیم رو میپسندید، لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این محتوا رو لایک بکنید که به صورت خودکار به افراد بیشتری نمایش داده بشه و یک جامعه آگاه‌تر داشته باشیم تا بتونیم میزان نابرابری رو حداقل در سطح علمی به حداقل برسونیم. و اگر به صورت کلی به فضای کتاب‌های رشد فردی و روانشناسی علمی و معتبر علاقه‌مند هستید، ما هر هفته یکی از این کتاب‌ها رو بررسی می‌کنیم و نکات ارزشمندش رو استخراج می‌کنیم. پس پیشنهاد می‌کنم که کانال ما رو در یوتیوب و کاست باکس سابسکرایب بکنید و در کانال تلگرام هم که اطلاع رسانی‌های مربوط به اپیزودها و اخبار دیگه مجموعه ما بارگذاری میشه. خیلی ممنونم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.